هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
رادیو قم، صدای کرامت و مهربانی.
نیمه پنهان ما. شهید احمد سوداگر به روایت خدیجه صندوق سازاده، سمت بنیانگذار و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من متولد 1345 از دسفول، متولد دسفول. ما 6 تا خواهر بودیم، 3 تا برادر که برادر بزرگم شهید شدن، 2 تا برادر دارم. مادر پدرم هم اهل خود دسفول بودن، پدرم کشاورز بود.
شما متولد چه سالی هستن؟
آقای سودگر 1349 تقریبا 39 بله 39 تو 50 سالگی هم که به شهادت رسید.
ایشون هم اهل دسفول هستن؟
بله، ایشون اهل دسفولن، تقریبا تو منطقه خود پدری میشینن، طرفای امام موسی سر، خیابون امام موسی سر.
یعنی همسایه بودیم؟
همسایه نبودیم، تقریبا 2-3 خیابون فاصله داشتیم با هم. اونجا که دیپلمشو قبل از به قول معروف
من دیپلمشون رو گرفتم دانشگاه،
بعد دانشگاه هم مثل این که اونطور که مادرش میگه دانشگاه دکترا قبول شدن قبل از جنگ. من که اون موقع نبودم، ولی
یعنی پزشکی؟
بله، میگفتم پزشکی قبول شدم. میگفت انقدر درسش خوب بوده حاجقا، انقدر درس خوبه که بعد فامیلایی میگفتن مثلا چقدر درسش خوبه اینا. من یه روز دعا کردم که این چی بشه، تجدید بشه یا رفوزه بشه،
که چشم نخوره
اون موقع بهشون اینطوری میسه. آخرای 61 بود که مادرش اومده بود خواستگاری. اون موقع داداش من جبهه بود، هنوز شهید نشده بود، جبهه بود. وقتی که مقال معروف اومدن مادر داشت، گفتمش اجازه بدین تو داداشم بیاد. مادرم گفته با اجازه این پسرم بیاد از جبهه. بعد خلاصه دیگه بیدیم خبری نشد ازشون تا یه مدت. حالا بگو آجاقا خود آقای سودگر جبهه بودن، گفته صبر کنین حالا فعلا کار دارم. مثلا هر دفعه میمدن میگفتن من این دفعه کار دارم. بعد خود دیگه یه مدت گذشت و تا دوباره آقای سودگر خودش با همزمان با دایی من که هم رزمش بود با هم اومده بودن خونه پدری من. اون موقع من داداشم قبلش اومده بود با آقای صحبت کرد، گفته باره من میشناسم و اینا، تلفن بهش گفته بودیم میشناسم مثلا اینطوریه جانبازه، میدونی که مثلا این جانبازه؟ گفتمش آره. بهم گفت گفت میدونی برای چی میخوای؟ خلاصه گفتمش من
جانبازیشون از چه
ناحیه بود؟ جانبازیشون از پای راست قد بود، پنجه پای چپشون قد بود، گوشاشون، سرشون، یعنی کامل مجروحیتشو قبل از ازدواج ما داشته.
یعنی مورد... این 82% که ذکر میکنه
قبل از ازدواج فقط یه بار مشکل پا داشتن که قد شده بود و بیمارستان بستری شدم. قبلش همه مجروحیت هاشون رو داشت دیگه. بعد اون موقع خب قول معروف عقد بود و بعدم موقع عروسی که تقریبا یه هفته قبل عروسی ما و داداشش با هم بود آقا محمود، اونم عروسیش تقریبا قبل حاجقا عقد گفته بود من زودتر میخوام عروسی کنم، قبل حاجقا عقد کرده بود، ولی عروسیشون با هم بود. یه عروسی ساده و تقریبا 800 نفر رزمندگان بودن، نه حالا فامیلو زیاد نم، چون اون زمان پسر دایی حاجقا شهید شده بودن، فامیلو اغلب نمیتونستن بیان. ما هم عقب تعیین کرده بودیم وقت عروسی و نمیدونستیم. بعد بیشتر رزمندگان بودن، دوستای حاجقا و اینا،
همون دسفول
مراسم. بله تو دسفول، آره تو دسفول مراسمو گرفتن اینا. یه هفته قبل این که یه مراسم انجام بشه تو قبلا خیلی بچه ها رو دوست داشتن، مثلا بیشتر وقت میمدن سرمانیشو میکردن و مثلا میبردنشو حموم. اون روز یکی از بچه های داداشش رو برده بود حموم که به قول مرا سرمانیش کرده بود حمومش کنه. خیلی بچه ها رو دوست داشت، یعنی همه کارا براشون سرسره درست میکرد، تاب درست میکرد که مشغول باشن تا مثلا اینا میرن جبهه یه دفعه ما رو اذیت نکن. بعد دیگه پاش میفته سر پاش و پاش از داخل، این پاش که قطعه پای راستش از داخل یه استخون داشته باشه میشکنه. که متاسفانه دیگه همون روزا بیمارستان بستری شد و بعد جراحیش کردن که استخون پاش رو در آوردن. تا دیگه طوری دیگه همون روزای عروسی که با هم بود، آجاقا تو بیمارستان بود که با عصا اومد که ما چند روز عروسی خودمون رو به عقب انداختیم، ولی مهمونی رو دادیم، مهمونی رو کامل برگزار که اجازه دادن یه دو سه ساعتی از بیمارستان اومد و دوباره برگشت. ولی اون روز به قول معروف از بیمارستان مستقیم با لباس بیمارستان آورده بودنش تو مهمونی عروسیش که همه میگفتن حالا چه موقعی، گفتم دیگه قسمت بود حالا موقع عروسیش مرخصی بگیره دیگه از جبهش نزنه. هم موقع به قول معروف افتاد، قبلش هم استخون اضافه داشته بود، نه نمیدونست. یه خواهر کوچیک داشتم، این خاطره رو بگم، از موشکایی که هیچ که فکر نکنم از شهرهای دیگه دیده باشم. اول 3 متری میزد دستولو، بعد 6 متری میزد، بعد کردش 9 متری، بعد 12 متری. وقتی که اون موشک رو میزد، من یه خواهر کوچیک داشتم که کوچکترینمون بود، مثلا دیگه تقریبا اولای جنگ به دنیا اومده بود، کوچیک بود. ما زیر زمین بودیم تو سنگرمون، به قول قدیم میگم شوادون بهش میگم، اونجا بودیم، همه رفته بودیم تو زیر زمین، مادرم و خواهرم و همسادهام. بعد نصف شب بود که ببر بالا و اینا، کردش بچه کوچیک بود دیگه، آوردمش بالا، خاطر اینکه مادرم مثلا دیگه نیاد خودم آوردمش. وقتی آوردمش بالا، منم حسینی اون موقع نداشتم، مثلا 15 سالم بود. وقتی آوردمش بالا، موقعی برگشت گفتم شما برین، من الان یه چیزی میارم از تو اتاق میام. همین که داشتم میرفتم نگاه کردم تو آسمون یه گلوله آتش شبیه قشنگ پایه برق راست، دقیقا اون موقع 9 متری بود. بعد وارد شهر شد، وقتی که داشت از رو آسمون میومد، من نگاش بکنم، با بادش من پرتاب شدم تو زیر زمین، یعنی زیر زمینی که 30 تا 40 تا پله داشت. دیگه خدا میخواست ما اون موقع چیزیمون نشه، یعنی قشنگ، یعنی این خاطره یادمه. این موشک من اولین بار بود موشک میدم رو آسمون مثل پایه با، فقط یه گلوله مثل پایه با. تقریبا سال 63، اواخر 63 که موشک زد، همزمان هم خونه پدریم موشک زد، هم برادرم هم تو عملیات بدر مفقود.
سال 63.
63.
ظاهرا با توجه به نکاتی که شما فرمودید، در زمان جنگ خیلی
ایشون رو ندیدید؟
نه ما نه که ما تنها، همه بچه هایی که تو جبهه بودن اکثرا خانماشون، حالا بعضی ها میوردن از شهرستان های دیگه اهواز، تو دسول بودن، ساکن بودن، حالا در حال دیده یه روز یا مثلا دو روز میومدن سر میزدن، وگر نه خب اینطوری جنگ پیش نمیرفت. اگه همه قرار بود بیان تو خونه زندگی کنن یا مثلا هم مرخصی بیان، خود جنگ اینطوری، مخصوصا اجاقا کارش اطلاع همه شناسایی بود، خیلی حساس بود، یعنی قبل از حمله شروع بشه اینا بکنیم هر کارشون شروع میشه. و داداشش هم همینطور بود، همین داداشش که شهید شد همینطور بود، اینطور بود که ما مثلا قبل از وقتی مثلا میامدن یه سر میزنم میگفتم مثلا عملیات نزدیکه، یه دفعه مثلا به امون میگفت دیگه، ما مثلا رادیو رو میذاشتیم، من و جاریم بودیم دیگه، شوهرامون جبهه بودن، دو تا دیگه شون مجرد بود، اون برادر شوهرام مجرد بود، دیگه می نشستیم حالا تا رادیو گوشیم تا ببینیم کی حمله میشه، یه خبری پشت در می نیزیم، یه خبری برامون بیارن یا یه چیزی، تا به قول معروف یا تلفن می زدن می گفتن دیگه عملیات تموم شده، ما مثلا حالمون خوبه، نگران نباش. اغلب زنگ می زدن چون مادر شوهرم خیلی ویتامین می کرد، 4 تا فرزند داشت جبهه باشن، خب بالاخره دو تا از بچه های برادرش هم شهید شده بودن با هم دیگه، خیلی روحیش تلفن میکردم، معمولا تلفن میکردم، یا مثلا اگه میخواستن جا به جا بشن از جنوب بیان برن غرب یا غرب بیان، معمولا سر میزدم.
اولی خونتون که تو همون دسفول بود؟
بله.
برای گذراندن دور دافوس آمدی؟
بله. آره، یه سالی ما اومدیم تهران و بعد بچه‌مون که تقریبا بچه اول که دنیا می‌خواست یه ماه بود که تموم شد دوره دافوس که آقا رسول به دنیا اومد. وقتی به دنیا اومد حاج آقا جبهه بود، تقریبا 10 روز 15 روز بعد از متولد شدنش اومد، که وقتی اومد مادرش بهش گفته بود مستقیم اومد، من بهش گفته بودم خونه بابا، من مستقیم اومد اونجا. وقتی بچه رو دادیم بغلش باورش نمی‌شد که این بچه خودشه. مادر وقتی بچه رو دو گفتش این چی، گفته بود این بچه مگه نه منتظرش بودی؟ حالا اون فکر نمیکرد، انقدر کارشون زیاد بود و اینو فکر نمیکرد مثلا الان موقع تولد بچه شد. بعد تقریبا یه چند روزی موند و دوباره برگشت.
اسم آقا رسول رو کی انتخاب کرد؟
حاج آقا از تو قرآن در آورد، یعنی همه بچه هاشو از تو قرآن در، فقط ناصر بود که اسم داداشم رو گذاشتیم روش، دومین بچه دوم، یعنی اصلش تو شناسنامه‌اش محمد رسوله.
آقا ناصر که به دنیا آمدن؟
ناصر بعد از شهادت داداشم آخر
چه سال؟
63 بود. آقا ناصر 65 دنیا آمد. بعد که مادرم گفت هر کدوم از خواهرها که پسر بیارن اگه دوست داشتین اسم داداشتون رو بذارین، که ما دو تا خواهرام بودیم که اون دختر بهش خدا داد، من پسر، که بعد تقریبا فروردین 65 آقا ناصر دنیا آمد. بعد از 6 سالم 3 تا بچه داشتم، بچه آخرین که قبل از قطعنامه بود که آجاقا شب اومده بودن با دوستاشون، خیلی از دوستاشون اومده بودن برن غرب کشور، که اون موقع دوستاشم دیگه دو تا از دوستاشم آقای کمیلیفر و اینا ما شهید شده بودن، خیلی هم بعدش ناراحت بود. پسر سومین که دنیا میخواست بیاد شب ساعت تقریبا 1 اومدن گفتن که ما میخواییم مثلا یه غذایی بخوریم دوباره بریم اونور، 20 نفر بودن. خب من به قول معروف تو زیرزمینی بود کوچیک اونجا بودم، بعد آجاقا و دوستاش بالا بود. بعد تقریبا 1 شب بود که من و بچه سومیم که میخواست متولد بشه اذیت بودم اینا، آجاقا دیگه اومد بردم بیمارستان. وقتی بردم بیمارستان بچه سه دنیا اومد، گفتن که آجاقا میگه پرستار رو مگه، آجاقا میگه کار نداری من برم؟ گفتمش نه بگو به خداست. بعد وقتی میره خونه مادر شوهرم دعواش میکنه، میگه آخه مگه میشه تو زنتو بذاری بیمارستان بری؟ لااقل صبح بیارش بعد برو. میمونه که بچه رو میاره خونه بعد میره، چون مثل که عملیات داشتن سریع باعث بره. همون یه روز موند که تقریبا یه روز هم موند
سر متولد شدن آقا غفور.
بله
آقا. اسم ایشون هست تو قرآن.
بله. جنگ که تموم شد قد ما دسفول بودیم، بعد پیشنهاد دادن که معاونت لشکر هفت ولی از اهواز اونجا بود، که ما 4 سال تقریبا 4 سال
هم
اهواز بودیم، 4 سال اهواز بودیم که حالا به قول معروف پسر کوچیکم آقا غفور تقریبا تو 2-3 سالش 2 سالش بود. آره 2 سالش بود. بعد اونجا رفتیم جقود، تقریبا اون لشکر مثلا خیلی از کاراشو خودش میکرد، 2 کار همزمان داشت. حتی اینطور بود که مثلا یه جایی میخواستن درست کنن، شب میومد میدن پر خاک، گفتم الان که دیگه جنگ نیست چرا اینقدر خاکی؟ میگفت که سر بردزر نیست، دیدم نمیتونن اینقدر کندن، خودم نشستم گفتم ولش کنین خودم انجام میدم. آجاقا مثلا آخر مثلا یه کارایی انجام میداد اصلا که کسی انجام نمیداد، که مثلا یه فرمانده، هیچ فرمانده انجام نمیداد، من هیچ سر برده زیر سر تراکتور سر اصلا جوشکاری میکرد، نمیدونم لوله که هر چی
دکره رو اینجا برمون میگه این جوشکاری رو بود.
تو بود که تو یکی از عملیات ها مثل که یه دکل بوده مخواستن شناسایی کنن اینا، خیلی اینجا هر کسی میگفتن برو اون بالا اون جشکاری انجام بده، کسی نمیرفته، گفته اینجا خیلی خطرناک، خیلی میزنن. خود حاجقا با یه پاش جشکاری دستگاه رو برمی داره میره بالا، وقتی که همینطور داره جشکاری میکنن خب عراقی ها میبینن، هی بام میزنه، هی میزنه خمپاره میزنه، تا اینکه که مقاله معروف پای مصنوعیش میسوزه، آتیش که میگیره پاشو در میاره پرکش میکنه پایی. حالا گفت مونده بودم خدا از اون دکل چطوری با یه پا بیام پایی. بعد هی گفتم بیا نمیخواد تمومش کنه، گفتم تا اینو تموم نکنم نمیام پایین. آخر اون جشکاریش تموم شده با یه پا اومده پایین، یعنی حالا نمیدونم دکلاشون چند متر بوده، اینطور بوده که دوستاش میگفتن همش نگاه میکردیم خدا این ما که سالمیم نمیتونیم این همه دکلو بریم بالا، چطوری حاج آقا میخواد با یه پا بیاد پایین. حاج آقا یه روحیه‌ای داشت که اصلا نمیتونست بشینه، اصلا میگفت بشینم مخونه مریضم، من اگه بیکار باشم مریض میافتم. باباشو دیده بود مثلا اکار بازنشسته یا نشسته بود خونه، میگفت بابا ما ببین نمیذارینش کار کنه مریضه، نباسی اگه نشستم مریض میافتم. یه دقیقه نمینشست، یه دفعه هر که بود مثلا اصلا بابا دیگه خودت خسته نمیشی، اینا که باباتن خسته میشن. میگفت که تازه من موتور دومم روشن شده، شب که می اومد خدا شده همیشه همین تو بر... گفتی شما چیکار کردین با من رفتین بیرون، من که زودتر از شما رفتم. بچه ها رو میگفت، گفتم خب اینا بچه هم توان ند، گفت که نه من که زودتر اینا رفتم بیرون، پس چرا اینا خوابیدن ولو هم. همیشه بهش میگفتم آجا خود تو انقدر خسته نکن، گفته بود من اگه خسته نشم نمیتونم بخوابم، از دردی که تو بدنم هست، مجروحیتی که داشت نمیتونست بخوابه. میگفت اگه خسته نباشم این دردا به من غلبه میکنه، شبا نمیتونم بخوابم.
شیرین ترین خاطره‌ای که دارید برای شما الان حضور ذهن داره برمون بگید؟
بهترین خاطرم هم مکه بود که با هم رفتیم.
کی بود؟ چه سالی؟
ما فکر کنم 75 بود. ما اسممون نوشته بودیم مکه، ولی من از حاج آقا طلب مکه داشتم تو مهریم، مهریم فقط یه مکه بود چیزی نبود. بعد خودش هم نوشته بود، گفته بود که من انقدر بوی مکه یعنی بگفت شما هم مکه هم من تر بعدنا که شوخی میکنم میگم مکه طلب داشتی من دادم بردم دیگه چی میخوایدم، شوخی میکرد یه دفعه بینی. خلاصه همه برنامه ریزی ها رو انجام داد رفتیم مکه، انقدر با هم بودیم، ما اصلا هیچ روزی نبود که تنهایی من برم، انقدر میرفتیم، وقتی هم میرفتیم مثلا 7-8 تا زنا تنها بودن، اینا مثلا میگفتن ما هم میخوایم بیاییم باد دیگه میبردیمش، هیچ وقت تنهایی نرفتم. وقتی هم میرفتیم شب میرفتیم تا صبح مینشستیم، بعد صبح ساعت مثلا یه 8-9 میومدیم دوباره مثلا کارامون میگردیم نهار میخوریم دوباره میرفتیم. یعنی بهترین روزای زندگیم، بهترین خاطراتم همون روزا مکه بود که با آجا بودم. خیلی سال هم خاطره خوبی برام هم خوش گذشت، که یکیش هم همون بردن بالا سر کوه حرا که منو خود حاج آقا برد، یعنی ورد همینطور که رفتیم ورد غارم کرد، دستامو گرفت ورد غارم کرد، رفتم پایین نماز خوندم دوباره آوردم خدا آجا. هیچ که نمیتونستن و برن بالا اون سر دهانه یه غار حرا خیلی تنگ بود، یعنی حاج آقا مردا رو ایستاد من گفت برو، حتی حجر اسودم خود حاج آقا منو برد زیارت کردم، یعنی هیچ که زناشون رو جرئت نمیکرد اون شلوغی ببرن، ولی حاج آقا رفتم حجر اسود زیارت کردم برگشتم. داشتیم میرفتیم مشهد که تو راه مشهد نمیدم حالا چی میره تو چرخای ماشین رو به طرف خاکی کشیده میشیم و اون از بقید سه تا بچه ها پرت میشن بیرون، سه تا پسر ها رو داشتم پرت میشن بیرون و اون موقع که ناصر حوت میکنه
آدم شما هم بودین؟
بله ما بودیم، من اتفاقا اون موقع وقتی که من و آجاقا تو ماشین فقط مانده بودیم اون سه تا پرت شده بودن، وقتی اومدم بیرون دیدم که بچه هایی که یه طرف افتادن، آجاقا یه پتو داره میبره، ما از تو پنجره اومدیم بیرون درها بسته شده بود، آجاقا پتو میبره که میره به طرف ناصر، بعد من دیدم این دوتا حالشون خوبه، حرف میزنن، رفتم به طرف ناس. وقتی دیدم پتو رو میندازه، پتو پرت کردم، گفتم آجاق ناصر هنوز زنده است، چرا میخوای پتو بندازی روش؟ فکر کردم مثلا که میخواست که من نبینم، قول معروف.